ساعت 23:11 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. به دنبال حملات تند دو مقام جمهوری اسلامی علیه مولوی عبدالحمید، یک نماینده مجلس خواستار آرامش شد. وزارت خزانه داری آمریکا 7 نفر را در ایران در ارتباط با ارائه پهباد به روسیه تحریم کرد. و یلدا معیری عکاس خبری به 6 سال حبس و پاکبانی یک پارک محکوم شد. همزمان با تشدید حملات لفظی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، یک نماینده مجلس خواستار آرامش و آشتی شد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تایباد و تربت جام در مجلس، سخنان محمد جواد لاریجانی علیه عبدالحمید را کم خردی خواند و خطاب به او نوشت: کشور نیازمند آرامش، آشتی و برادری است. محمد جواد لاریجانی از مقام‌های پیشین قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری فارس به شدت به مولوی عبدالحمید تاخت و خواستار اقدام بدون تعارف انقلابی‌ها شد. از سوی دیگر مصطفی مهامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، درباره مولوی عبدالحمید گفت: در لباس عالم دین از داعشی صفتان حمایت می‌کند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه در جمع نمازگزاران با تأیید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت: امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند، او را شکنجه می کند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را را ویل کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید.
با وجود بازداشت‌ها در استان سیستان و بلوچستان، پس از مراسم نماز جمعه صدها تن از مردم زاهدان بار دیگر در خیابان تظاهرات کردند و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی و سیاست‌های آنها شعار دادند. برخی از شعارها درباره مشکل تأمین معیشت و شغل‌های چون سوختبری و کولبری بود. مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حدود 14 هفته است که به طور مستمر در روز جمعه به خیابان می آیند. در یک مورد که به جمعه خونین زاهدان مشهور شد، حدود 100 نفر در پی تیراندازی ماموران کشته شدند. وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، روز جمعه اعلام کرد 7 عضو شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را که در طراحی و ساخت پهپادها مسئولیت دارند تحریم کرده است. این 7 نفر شامل نادر خونسیاوش، مدیرعامل سازمان صنایع هوافضا و 6 عضو ارشد شرکت صنایع هوایی قدس به نام‌های حجت الله قریشی، قاسم دماوندیان، حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، ولی ارلانی زاده و مجید رضا نیازی‌اند. حجت الله قریشی معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت صنایع هوایی قدس است و بریتانیا و کانادا پیش از این او را در ارتباط با ارسال پهپادهای ایران به روسیه تحریم کرده بود. کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی از خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی در کشور خبر داد. در گفتگویی که با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی داشتم، ابتدا به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پرداختم.
این اتکا به فرایندهای رسمی که در این گزارش اومده، منظورش این هست که خروج ارز به صورت قانونی هست، یعنی ارزهایی هست که قانونا فروخته شده، که خب ما یه سری مواردی رو هست که دولت تصویب کرده که به این اشکال افراد میتونن ارزهای دولتی دریافت بکنن. به طور مثال مسافران خارجی هستن، دانشجویان هستن یا افرادی که برای واردات کالا میخوان اقدام بکنن. در این گزارش همینطور تاکید شده که تقاضای روزانه اسکناس ارز در 3 ماهه پاییز امسال 2 برابر شده. باید این توضیح رو داد که ما با 2 موضوع مختلف روبرو هستیم. یکی افرادی که به عنوان مسافر دارن از ایران خارج میشن که نمیتونه تعدادشون انقدر زیاد باشه که بخواد سهم زیادی از این ارز رسمی فروخته شده از طریق صرافی‌های رسمی رو شامل بشن و به نظر میرسه اتفاقا یک بخشی از همون مافیا و فساد اقتصادی که در ساختار اقتصادی ایران وجود داره ردپاش در این ارقام وجود داره، به خاطر اینکه اونها هستن که میتونن با اتکا به رانت و روابطی که دارن مجوزهایی بگیرن برای واردات کالاهای اساسی یا برای تجارت و بتونن از اون طریق ارزی رو بگیرن و از کشور خارج کنن. پیشتر هم گزارش‌هایی در این مورد بوده، پرونده‌هایی بوده، از جمله میشه به پرونده نیشکر 7 تپه اشاره کرد. واقعیت این هست که اقتصاد ایران یک اقتصادی هست که با ریسک‌های زیادی روبرو هستش و دولت هم ناامنی اقتصادی رو مدام دامن میزنه. در چنین شرایطی با کوچکترین محرکی که بازار سرمایه احساس بکنه ممکنه وضعیت اقتصادی دچار بحران‌های بیشتری بشه. خیلی طبیعیه که ما با خروج بیشتر ارز از کشور روبرو خواهیم شد، با خرید بیشتر ارز و طلا روبرو خواهیم شد. همه اینها دست به دست هم داده که این آمار 2 برابر شدن تقاضای روزانه اسکناس در 3 ماهه پاییز اتفاق بیفته و البته بخشی از این خروج سرمایه توسط افرادی متصل به بدنه حکومت هست که احساس خطر کردن و دارن سرمایه‌شون رو از ایران خارج می‌کنن.
خانم آسترکی، صبح پنجشنبه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که به هیچ وجه عضویت در FATF محور فعالیتش نیست. همچین صحبتی بلافاصله بازار رو هم تحت تاثیر قرار داد و دوباره دیدیم که نرخ دلار از 40,000 تومان هم فراتر رفت. بعد از اون وزارت اقتصاد اعلام کرد که هنوز نظرش رو درباره FATF نهایی نکرده و بعد از اخذ نظر دستگاه‌های متولی و جمع‌بندی مراجع عالی نظرش رو اعلام می‌کنه. به نظر میرسه ادامه این روند موجب میشه که وضع ارز همچنان به شکل بحرانی باقی بمونه.
مدت هاست که کارشناسان و فعالان اقتصادی توضیح میدن که برای تجارت خارجی به ویژه در بخش غیر نفتی و در بخش خصوصی بیش از اون که تحریم ها مشکل ساز باشه، قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF هستش که مشکل برای تجار ایجاد کرده، چون تحریم ها بخشی از تبادلات کالایی و مالی رو تحت تاثیر قرار میده و بیشتر دولت رو زیر ضرب میگیره. اما قرار داشتن در فهرست سیاه FATF در عمل هر گونه تبادل مالی و بانکی و عقد قرارداد بخش خصوصی یا بخش دولتی رو با هر کشوری و در هر شرایطی و برای هر گونه تجارتی با مشکل روبرو میکنه و به طور خیلی فراگیرتری نسبت به تحریم تبادلات تجاری ایران با خارج از کشور رو با آسیب روبرو میکنه. ما داریم میبینیم یک موضع دوگانه‌ای مدام در مورد FATF از سمت جمهوری اسلامی به ویژه از سمت دولت گرفته میشه. برای نمونه هفته گذشته معاون وزیر اقتصاد از 50,000 گزارش مشکوک به پولشویی در نظام بانکی خبر داده و گفته که 1,000 مورد از اونها رو برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه فرستاده دولت و همینطور از یک برنامه ریزی خیلی گستردهی برای 800 دستگاه و زیرمجموعه اونها در حکومت برای جلوگیری از ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم خبر داده. و من فکر میکنم ارائه رسمی یک چنین آمارهای بیشتر در جهت تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه FATF هست. اما بعد به این هم حتما من اشاره بکنم که تصمیم نهایی درباره پذیرش همه لوایح FATF که نهایتا سبب خروج ایران از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات مالی و بانکی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با دیگر کشورها میشه در دست شخص علی خامنه‌ای با پذیرش این لوایح مخالف هست، چون که میدونن که اگر این رو بپذیرن به معنای بسته شدن دست حکومت در پیشبرد اهداف تروریستی ایدئولوژیکی و حمایت از گروه‌های اسلامگرا یا گروه‌های مسلح و نیمه مسلحی هست که در منطقه و جهان فعال هستن و همسو هستن با حکومت.
گفتگوی من بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، درباره آخرین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل تنش ارزی اخیر در کشور. اما دادگاه عالی هامبورگ در آلمان یک بازرگان ایرانی آلمانی را که بدون دریافت مجوز تجهیزات آزمایشگاهی راهی یک کارخانه ی تولید فولاد در ایران کرده را مجرم شناخت. این بازرگان دو تابعیتی فناوری‌های دیگری را هم که میتوان در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار گیرد به جمهوری اسلامی قاچاق کرده بود. گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنوید.
با خواندن و قرائت چندین اتهام در کیفرخواست، محاکمه این بازرگان ایرانی آلمانی از 27 مهر ماه در دادگاه عالی ایالت هامبورگ آغاز شد. این تاجر دو تابعیتی 16 ماه پیش در محل مسکونیش در شمال آلمان بازداشت شد و تا پیش از محاکمه زیر بازجویی قرار داشت. پس از دستگیری این فرد، افزون بر شرکت و خانهش 11 مکان دیگر هم در دو ایالت آلمان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. دادستان آلمان این بازرگان 61 ساله دو تابعیتی را متهم کرده بود که 2 سال پیش تجهیزات آزمایشگاهی را بدون دریافت مجوز صادرات راهی ایران کرده و آنها را به آن دست از شرکت‌های ایرانی فروخته که به عنوان دلال و واسطه‌های مزنون نامشان در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. این اتحادیه به نوشته روزنامه‌ها در پیوند با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شماری محدودیت صادراتی قائل شده که از آن جمله میتوان به ارسال فناوری‌های دو منظوره‌ای اشاره کرد که میتوان از آنها در غنی‌سازی اورانیوم هم استفاده کرد. در پایه کیفرخواست این بازرگان ایرانی آلمانی در 9 مورد قوانین و مقررات تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته. حال که محاکمه این بازرگان 61 ساله به پایان رسیده، دادستان کل آلمان او را به دلیل ارسال غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به یک کارخانه تولید فولاد در جمهوری اسلامی و دیگر فناوری‌ها از جمله پمپ ایجاد خلع که در برنامه هسته‌ای هم میتوان از آن بهره گرفت، به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده. وکیل مدافع این بازرگان ایرانی آلمانی اما خواهان آزادی موکلش شده. پیش از این دادگاه عالی ایالت هامبورگ گفته بود این بازرگان در حالی محاکمه میشود که اسناد و شواهد لازم علیه او در دست است. این بازرگان دو تابعیتی علاوه بر صدور غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های یاد شده به جمهوری اسلامی، در پرونده دیگر در اموری مانند رشوه دادن و مشارکت در اختلاس و دریافت کالاهای مسروقه هم دست داشته. این بازرگان 61 ساله همچنین متهم است که با همکاری یکی از کارمندان یک شرکت تولید بولبرینگ بیش از 1 میلیون یورو به این شرکت نیز ضرر و زیان وارد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه ما هستید در رادیو فردا با یک بخش خبری. 20420221122112 و 20420221122113 شماره های پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. یادتون باشه که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام. آخرین خبر رو بشنوید. یلدا معیری، عکاس خبری که پس از 3 ماه بازداشت چندی پیش موقتاً آزاد شد، با پوشیدن لباس پاکبانی جزئیاتی از حکم دادگاه علیه خود را اعلام کرد. او در یک پیام ویدیویی گفت که دادگاه او را به 6 سال حبس و چندین مجازات دیگر از جمله نگارش یک پژوهش از آثار مرتضی مطهری و 2 ماه خدمات پاکبانی در پارک بانوان محکوم کرده است. یلدا معیری در در این ویدیو تأکید کرده وقتی پس از 23 سال عکاسی خبری اجازه عکاسی از واقعیت کشور را ندارد، از همین امروز با کمال میل تن به کار پاکبانی در خیابان‌های شهر می‌دهد. بنابر گزارش‌ها در 110 روزی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، بیش از 70 روزنامه‌نگار و عکاس خبری بازداشت شدند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.